تراک 173. نکته پنجم که از بیان ما روشن می شود فساد گفتار بعضی از مفسرین است که گفتند منظور از تشبیه رباخار به جن زده بیان حال رباخاران در روز قیامت است. می خواهد بفرماید رباخاران به زودی در روز قیامت سر از قبر بر می دارند در حالی که چون افراد قشی و مبتلا به جنون هستند، همچنان که در روایت هم چنین آمده. وجه فساد این تفسیر این است که با ظاهر آیه سازگار نیست، البته به آن بیانی که ما برای آیه کردیم. روایتی هم نمی خواهد و نمی تواند به آیه ظهوری بدهد که خود آیه آن ظهوری ندارد، بلکه روایت می خواهد در مقابل قرآن که وضع دنیای رباخاران را بیان کرده وضع آخرتی آنان را هم بیان کند. تفسیر المنار در ذیل آیه الذین یأکلون الربا لا یقومون می گوید. پاورقی یکم. ابن عطیه در تفسیر خود گفته منظور از این عبارت تشبیه رباخار در دنیا به کسی است که در اثر عارضه قش از حال طبیعی خارج شده، همچنان که خود قشی را هم که حرکاتی غیر طبیعی دارد تشبیه به جنزده کرده و میگویند فلانی جنزده شده. آنگاه میگوید آنچه از آیه به ذهن میرسد همین معنایی است که ابن عطیه گفته، لیکن بیشتر مفسرین نظریه‌ای برخلاف آن دارند و گفتند مراد از قیام برخاستن از قبر در قیامت است و خدای سبحان این را برای رباخاران در قیامت علامت قرار داده که وقتی از قبر برمیخیزند چون افراد قشی برخیزند. این مطلب را محدثین از ابن عباس و ابن مسعود نقل کردند، بلکه طبرانی هم این قسمت از حدیث را از عوف ابن مالک بدون اینکه سند را به صحابه برساند نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود از گناهی که نابخشودنی است دوری کن و آن عبارت است از قلول، خیانت، که هر کس به هر مقداری خیانت کند روز قیامت آن را با خیانتش می آورند و زنهار بپرهیز از رباخاری که خورنده ربا در قیامت دیوانه و مخبت محشور می شود. آنگاه می گوید آنچه از آیه به ذهن هر کسی می رسد همان است که ابن عطیه گفته، چون هر جا کلمه قیام ذکر شود معنای معروف برخاستن به ذهن خطور می کند که آن نیز به دو معناست، یکی ایستادن و یکی قبول تصدی یک عمل. و در آیه شریفه هیچ دلیلی که دلالت کند بر اینکه مراد سر از قبر برداشتن است وجود ندارد و روایاتی که می گوید راجع به قیامت است خالی از اشکال نیستند و وحی قطعی هم نیست که نتوان ردش نمود و بعضی از آنها هم که سندش به صحابه نمی رسد نمی تواند مفسر آیه باشد. دلیل این که این روایات قابل اعتماد نیست این است که احدی آیه را به غیر آن معنایی که ابن عطیه گفته بود تفسیر نمی کرد. بله، اشخاصی چنین تفسیر کردند که صحت گفتارشان حتی برای خودشان هم مسلم نشده است. پاورقی 1، تفسیر المنار، جلد 1، صفحه 94. ادامه متن. صاحب المنار سپس اضافه کرده که بازرگانان حدیث که کارشان جعل روایت است برای تأیید روایات جعلی خود به ظاهر بعضی آیات تمسک می کنند، بعد که مواجه با اشکال می شوند روایتی دیگر جعل می کنند تا با آن آیه نامبرده را تفسیر کنند و به همین جهت در روایاتی که در تفسیر قرآن وارد شده روایت صحیح خیلی کم است. پاورقی یکم. پاورقی 1، تفسیر المنار، جلد 3، صفحه 94. ادامه متن. و در تخته صاحبان آن تفسیر خوب از عهده برآمده ولی خودش در بیان معنای تشبیهی که در آیه شده خطا رفته، میگوید آنچه ابن عطیه گفته. در جای خود مطلبی روشن است برای اینکه رباخاران کسانی هستند که مال دنیا آنها را فریفته و خود باختهشان کرده به حدی که مال را می پرستند و در جمع آوری آن جان می کنند. و مال را هدف می دانند نه وسیله، و برای به دست آوردن آن تمامی کسب و کارهای معمولی را رها کرده و از راه غیر طبیعی کسب می کنند و دلهایشان از آن حالت اعتدالی که بیشتر مردم دارند خارج شده، این بی‌اعتدالی از همه حرکات و معاملاتشان کاملا هویداست، همچنان که این دلدادگی در حرکات معتادین به عمل قمار کاملا به چشم می خورد و می بینی که در کار خود آنقدر نشاط دارند و آنقدر غرق در کار خیشند که توجه ندارند چگونه دچار سبکسری و صفاحت شده و حرکات غیر منظمی انجام می دهند که همین حرکات نامنظم و دیوانوار وجه تشبیه رباخار به دیوانگان است، چون کلمه تخبط از ماده خبط است که عبارت است از نوعی نامنظم بودن، مانند خبط اشوا، شتر کور. این بود گفتار صاحب المنار در معنای تشبیهی که در آیه شریفه آمده است، و وجه نادرستی گفتارش این است که هرچند خروج رباخار و قمارباز از اعتدال و انتظام عمل حرف درستی است، لیکن معلول ربا خوردن به تنهایی نیست و مقصود آیه هم از تشبیه این نیست. اما اینکه گفتیم معلول ربا خوردن نیست، برای اینکه علت عدم اعتدال رباخار و حرکات دیوانوارش بریدن از خدا و بندگی او و هدف قرار دادن لذائذ مادی است، از آنجایی که هدف و همت خود را لذائذ مادی قرار داده و علم و درک خود را به هدفی والاتر از آن متوجه نساخته است، و نتیجهش این شد که عفت دینی و وقار نفسانی را از دست بدهد، و چون لذائذ مادی هرچند که اندک باشد در آنان اثر می‌گذارد، لذا حرکاتشان مضطرب و ناموزون است، حال چه این که این گونه افراد ربا بخورند و چه نخورند. پس حالات نام برده ربطی به رباخاری ندارد. و اما این که گفتیم مقصود آیه هم از تشبیه این نیست، برای این بود که احتجاج و استدلالی که در آیه شریف آمده تا ثابت کند رباخاران دچار خبطند با تشبیه نام برده نمی سازد، برای اینکه خدای سبحان دلیل خبط آنان در رفتارشان را این دانسته که می گویند خرید و فروش هم مثل رباست، و اگر مقصود تشبیه به آن جهت بود، جا داشت به همان اختلال و ناموزونی حرکات استدلال فرموده باشد. پس وجه همان است که ما بیان کردیم. والک به انهم قالوا انما البیع مثل الربا. در سابق گفتیم که چرا خرید و فروش را تشبیه به ربا کرد و ربا را تشبیه به خرید و فروش نکرد، و وعده دادیم که بیشتر توضیح دهیم. توضیح این است که رباخار مبتلای به خبط و اختلال حالتی خارج از حالت عادی و سالم دارد. برای او آنچه در نزد عقلا زشت و منکر است مفهومی ندارد. برای او زشت و زیبا، عمل معروف و منکر یکیست، و وقتی یک انسان عاقل به رباخار میگوید به جای رباخاری به خرید و فروش بپردازد، در حقیقت حرف تازه‌ای زده که باید اثباتش کند، و لذا او اگر بخواهد جواب بدهد قهرن باید بگوید از نظر من آنچه را که تو میگویی از ربا بهتر است با ربا هیچ فرقی ندارد، چون اگر به عکس این بگوید، یعنی بگوید ربا در نظر من با خرید و فروش یکیست، آنچه مرا از آن نهی میکنی با آنچه که مرا به آن امر میکنی یکیست، مردی عاقل خواهد بود و ادراکش مختل نخواهد شد، چون معنای این کلامش این می شود که من قبول دارم آنچه که مرا به آن امر می کنی مزیتی دارد، لیکن به نظر من آنچه هم که مرا از آن نهی می کنی مزیتی دیگر دارد و نمی خواهد مزیت را به کلی انکار کند و مانند دیوانگان بگوید اصلا مزیتی در خرید و فروش و ربا نمی بینم. و رباخار همین را می گوید. او به خاطر خبطی که در درونش دارد میگوید خرید و فروش هم مثل رباست، و اگر بگوید ربا هم مانند خرید و فروش است، در حقیقت شریعت خدایی را انکار کرده، نه اینکه چون جنزده ها سخن پرت و بی‌معنی گفته باشد. و ظاهرا جمله والک به انهم قالوا انما البیع مثل ربا. حکایت حال رباخاران است، نه اینکه چنین سخنی را گفته باشند و این گونه تعبیرات. حال اشخاص به لسان قال حکایت کردن معروف و بین مردم متداول است. با این بیان فساد گفتار بعضی از مفسرین روشن می شود که گفتند منظور رباخاران از اینکه گفتند خرید و فروش هم مثل رباست و نگفتند ربا هم نظیر خرید و فروش است، مبالغه در درستی و صحت رباست، چون ربا را اصل و خرید و فروش را فرع گرفتند. نظیر کلام شاعر که گفته و مهمه مقبرتون ارجاع کان لونه ارزه سماع، یعنی بیابانی که غبار آن را فرا گرفته، گویی زمینش به رنگ آسمانش در آمده است. و منظور این بوده که گویی آسمانش از شدت غبار به رنگ زمینش در آمده است. و فساد گفتار بعضی دیگر نیز روشن می شود که گفتند احتمال می رود که عبارت مغلوب و پس و پیش نبوده و معنای جمله چنین باشد که رباخاران منطقشان این بوده اگر خرید و فروش حلال است، برای این حلال است که راه کسب معیشت است و این علت در بیع موهوم و خیالی است، چون نفع خرید و فروش 100% نیست و بعضی از خرید و فروش ها ضرر هم دارد، ولی در ربا 100% نفع است و وجه این دو تفسیر از آنچه گذشت روشن می شود.